سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانش در مورد ایران به سرکوب بیرحمانی مخالفان جمهوری اسلامی و معترضان در خیابان پرداخته و نوشته مقامات حکومت خیزش بی سابقه مردم علیه دهه ها سرکوب را با گلوله جنگی و اعمال غیرقانونی زور پاسخ دادند. اقدامی که منجر به کشته شدن صدها مرد، زن و کودک و مجروح شدن هزاران هزار نفر شده. سلام. من شله رحقانی‌فر هستم و این ویژه برنامه دیدگاه است. عفو بین‌الملل در این گزارش به بازداشت خودسرانه معترضان و صدور احکام ناعادلانه به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز اشاره کرده و علاوه بر ناپدید شدن‌های اجباری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها که البته از نظر عفو بین‌الملل سیستماتیک و غیر انسانی است، به نابینا کردن مخالفان هم پرداخته، اتفاقی که از آغاز خیزش سراسری در خیابان و توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به صورت معترضان رخ داد. عفو بین‌الملل در گزارشش اینطور نوشته: امنستی توانسته در سالی که گذشت کشته شدن 100 نفر از جمله 10 کودک در اعتراضات را ثبت کند. 100 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشم نابینا یا با مشکل جدی بینایی مواجه شدند و هزاران زخمی به دلیل ترس از دستگیر شدن به مراکز درمانی مراجعه نکردند. هرچند این گزارش به صورت مفصل به تمام اقدامات جمهوری اسلامی که منجر به نقض حقوق بشر شده پرداخته و حتی اقدامات فرامرزی این حکومت هم شامل می شود، اما به طور مشخص در مورد اعتراضات، به ویژه اعتراضات سراسری و خیزش اخیر، آنچه در این گزارش آمده را شاید بتوان اینطور خلاصه کرد: سرکوب بیرحمانه با گلوله، کشتار به جرم اعتراض و فرار از پاسخگویی. در این ویژه برنامه رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران همراه من خواهد بود تا گزارش سالانه این سازمان را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. خانم بحرینی، خیلی سپاسگزارم از شما که دعوت دیدگاه رو پذیرفتید. میدونم که در گزارش عفو بین‌الملل تمام ابعاد و زوایای نقض حقوق بشر بررسی میشه، از سرکوب اعتراضات و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها هست تا حتی مشارکت جمهوری اسلامی در اقدامات فرامرزی دیدن به مسئله اوکراین اشاره شده. اما چون فرصت کوتاهه، امکان پرداختن به تمام این جزئیات نیست. اگه موافق باشین بیشتر از شما بشنویم در مورد یافته‌های سازمان شما در خصوص برخورد با معترضان و مخالفان. چطور دسته‌بندی شده در این گزارش؟
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل، نقض فاحش و گسترده حق آزادی بیان و آزادی تجمع همیشه یکی از محورهای کلیدی بوده. جمهوری اسلامی ایران همواره با تجمعات مسالمت‌آمیز به صورت بسیار خشونتبار برخورد کرده و از قوای قهریه غیرقانونی برای سرکوب و فارغ کردن اعتراضات استفاده کرده. در سال میلادی 2022 هم همونطور که در گزارش مستند شده، ما یک بار دیگه شاهد استفاده گسترده و غیرقانونی از گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و همینطور باتوم‌ها، ضرب‌الشق با باتون توسط نیروهای امنیتی بودیم برای سرکوب معترضان. این خشونت‌ها از زمان خیزش زن زندگی آزادی به اوج خود رسیدند و باعث کشته شدن صدها زن، مرد و کودک شدند و زخمی شدن هزاران نفر. به علاوه ما یادی کردیم از سرکوب‌های اعتراضات در چهارمحال و بختیاری و خوزستان در اردیبهشت ماه و خرداد ماه که در اون اعتراضات هم نیروهای امنیتی یک بار دیگه از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده کردند و موجب مرگ و قتل معترضان و همینطور مجروح شدن بسیاری شدند. به علاوه به بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی معترضان اشاره کردیم، هزاران نفر همونطور که در گزارش بهش اشاره شده فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانیشون تحت بازداشت قرار گرفتن و در شرایط بیرحمانه و غیر انسانی نگهداری شدن، تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار گرفتن و اعترافات مبتنی بر شکنجه در دادرسی‌های غیر منصفانه برای صدور احکام ناعادلانه استفاده شده. در مجموع ما با نقض فاحش و گسترده حقوق انسانی در رابطه با تجمعات روبرو بودیم.
خانم بحرینی، این گزارش همین الان روبروی من هست، دارم بهش نگاه می‌کنم. اون بخشی رو که شما پرداختید به بحث سرکوب‌های خیابانی، یکی از مواردی که بهش اشاره شده به طور مشخص شلیک مستقیم به چشم معترضانه. کمی بیشتر در رابطه با این موضوع توضیح میدید؟
نیروهای امنیتی از جمله ماموران لباس شخصی بسیج و سپاه به طور گسترده گلوله‌های ساچمه‌ای به سمت معترضان شلیک کردند. استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای برای کنترل جمعیت نقض فاحش اصول بین‌المللی. این گلوله‌های ساچمه‌ای برای شکار حیوان‌های کوچک هستند هستند و هیچ وقت نباید در جریان اعتراضات توسط نیروهای انتظامی از چنین گلوله ها و سلاح هایی استفاده بشه. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران ما بارها شاهد استفاده از گلوله های ساچمه‌ای بودیم. گلوله های ساچمه‌ای پس از شلیک شدن پراکنده میشن و بنابراین میتونن به نقاط مختلف بدن اصابت بکنن و باعث جراحت های جدی بشن. یعنی اصلا این نوع گلوله ها قابلیت هدفگیری مشخصی ندارن و به همین دلیل هم به خصوص وقتی از فاصله نزدیک شلیک بشن میتونن به نقاط مختلف بدن از جمله چشم و صورت برخورد بکنن و باعث جراحت های جدی چشم و سایر جراحت ها بشن. ما در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نه تنها شاهد آسیب های جدی چشم به صدها یا بلکه هزاران نفر بودیم، بلکه بسیاری نیز جان خودشون از دست دادن، چون از فاصله چند سانتی متری یا متری به بدن اونها، به قلب اونها، به سر اونها شلیک شده و بنابراین نتایج مرگباری رو به همراه داشته.
در مورد زاهدان صحبت کردید، چهارمحال بختیاری، بخشی از این گزارش 6 صفحه‌ای در رابطه با همین مسئله است همونطور که گفتید. میخوام راجع به جمعه خونین زاهدان، اون عبارتی که در رابطه با سرکوب خونینی که اتفاق افتاد معمولا استفاده میشه، ازتون بپرسم امنستی چه تحلیلی داره از این اتفاق؟ چون خاطرم هست هواداران حکومت از برکناری هایی که اتفاق افتاد در این استان استقبال کردن، اون رو به نوعی پاسخگو بودن نظام و حکومت در برابر اشتباهی که اتفاق افتاده از ظن اونها تعبیر شد. اما شما در گزارشتون همچنان دارین تاکید میکنید که جمهوری اسلامی حکومتیه که مسئولیت اعمالش رو نپذیرفته.
سازمان عفو بین الملل در اولین روزهای پس از جمعه خونین تحقیقات عمیقی رو انجام داد و با ده‌ها نفر از شاهدان و خانواده‌های کشته شدگان مصاحبه‌های عمیق انجام داد و گزارش مفصل رو در همون زمان در مورد جمعه خونین منتشر کرد. واضحه بر اساس تمام شهادت‌های گردآوری شده و شواهد تصویری و صوتی موجود که نیروهای امنیتی به طور کاملا غیر قانونی این کشتار گسترده را مرتکب شدند و به سمت معترضان بی سلاح به صورت گسترده و مداوم شلیک کردند و این فاجعه انسانی را به بار آوردند. سازمان عفو بین الملل اسامی بالای 80 نفر که در جریان این اعتراضات کشته شدند، از جمله کودک 6 ساله، دختر 6 ساله هستی نارویی رو ثبت کرده و از اون زمان هم با کمک مدافع فان حقوق بشر بلوچ تلاش کرده که سایر کسانی که در جمعه های پس از جمعه خونین همچنان توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدن رو اسامیشون و جزئیات نحوه قتلشون رو ثبت بکنه. جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی از جمله در گزارشاتی که به سازمان ملل و دولت‌های عضو شورای حقوق بشر ارائه داده، نه تنها تلاش کرده جمعه خونین رو انکار بکنه، بلکه در مواردی حتی مرگ جانباختگان کودک بلوچ رو در جریان جمعه خونین زیر سوال بردن. به نظر میرسه که از این که تعدادی از این کودکان شناسنامه نداشتن و بنابراین مرگ اونها به صورت رسمی ثبت نشده و دفن با جواز پزشکی قانونی صورت نگرفته، دارن سوء استفاده میکنن که هویت و حتی مرگ این کودکان جان باخته رو زیر سوال ببرن، چه برسه به این که مسئولیت رو در این رابطه بپذیرن. در مورد قتل تک تک معترضان باید تحقیقات کیفری صورت بگیره. عاملان در صورت وجود شواهد کافی که در اینجا وجود داره تحت محاکمه های کیفری منصفانه و علنی قرار بگیرن و بنابراین برکناری یک یا چند فرماندار و مسئول به هیچ عنوان در واقع راه اجرای عدالت نیست. ما با مسئولیت ساختاری در جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم. از بالاترین مقام ها از سرکوب تقدیر میکنن، از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان تجلیل و تقدیر میکنن و بنابراین راه مقامات و مسئولان رو دائم جمهوری اسلامی برای کشتار بیشتر باز میگذاره و همین مسئولیته که باعث شده سال به سال ما در جریان اعتراضات با قتل گسترده معترضان و آبران روبرو باشیم.
به مستندسازی اشاره کردید خانم بحرینی. به عنوان پرسش آخر دقیقا میخوام همین سوال رو بپرسم. میخوام توضیح بدید برای کسانی که این برنامه رو میشنون، چرا باید اونچه که بر اونها گذشته رو به سازمانهای حقوق بشری مثل امنستی اطلاع بدن؟ اهمیت این مستندسازی در واقع چه هست؟
مستندسازی دقیق در چارچوب استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی بسیار مهمه برای دادخواهی، به خصوص وقتی مستندسازی به سرعت پس از وقوع جنایت صورت بگیره. در رویه‌های کیفری و حقوقی در آینده این نوع سندها ارزش بسیاری رو دارن. با گذشت زمان حافظه شاهدان میتونه کمرنگ بشه، شواهد تصویری میتونه از دست بره، تحلیل دلیل‌های حقوقی ممکنه اون جزئیات کافی رو دیگه نداشته باشه و بنابر این مستندسازی که به سرعت پس از وقوع جنایت صورت می‌گیره برای دادستان‌ها عموما از ارزش بالایی برخورداره. هرچند امروز ما با مسئولیت گسترده روبرو هستیم، ولی این مسئولیت ابدی نیست. اگر این عاملان و عامران در جایی خارج از جغرافیای ایران شناسایی بشن، قابلیت دستگیری اونها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی وجود داره و در اون مقطع تمام این گزارش‌ها میتونه به کار گرفته بشه و از اتلاف وقت جلوگیری کنه و به پیگیری سریع قضایی کمک بکنه. اگر هم روزی در داخل ایران امکان محاکمه های کیفری با یک دادستانی قوه قضایی مستقل برقرار بشه، این اسناد که اهمیت دارن و توسط سازمان‌های معتبر حقوق بشری تهیه شدن، بسیار در اون روند کیفری کمک خواهد کرد. به همین دلیله که مهم از همین امروز کار گردآوری شواهد شروع بشه. ثبت حقیقت و تحلیل حقوقی از جنایات صورت گرفته اولین قدم، هرچند کافی نیست، ولی اولین قدم ضروری برای دادخواهیه و بدون مستندات دقیق و حقوقی هیچ وقت نمیشه در مسیر دادخواهی موفق بود. به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که همواره از ارائه اطلاعات و از فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی جلوگیری بکنه. مستندسازی علاوه بر اینکه در آینده اهمیت داره، در زمان حال هم کمک میکنه که ما با گفتارهای دروغ جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی مقابله بکنیم. مثلا در جریان نشست شورای حقوق بشر، بدون این گزارش‌ها بسیاری از دولت‌ها رو نمی‌شد قانع کرد که حمایت بکنن و این کمیسیون حقیقت یاب رو بسازن. و در آخر، این مستندسازی و اطلاع رسانی راهیه برای نشون دادن همدلی با خانواده‌ها و بازماندگان و آسیب‌دیدگان که بدونن در سطح جهان تنها نیستن و آنچه بر اونها رفته برای حال و برای آیندگان ثبت میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما رها بهرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران.